سلام، من فرشاد اختریان هستم. با افتخار میزبان شما به 11 قسمت از مسیر آفرین خیلی خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. پس لطفاً تا آخر همراه من باشید. مهمون امروز ما بنیانگذار یکی از بزرگترین رستوران‌های زنجیره‌ای ایرانه، کسی که بیشتر از 400 تا رستوران در سراسر ایران راه اندازی کرده و برای بیشتر از 15,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده. تعداد همچین کارآفرینای تو ایران واقعا خیلی کمه و شنیدن تجربه های این افراد میتونه کمک زیادی بکنه برای کسایی که دوست دارن در مسیر موفقیت قدم بردارن. من خودم خیلی خوشحالم که باهاشون صحبت میکنم. شما رو هم بیشتر از این منتظر نمیگذارم. ایشون کسی نیست جز شهرام فخار، بنیانگذار رستوران های زنجیره‌ای پدر خوب. سلام آقای فخار عزیز، خیلی خوش اومدید. ممنون که حضور پیدا کردید در پادکست مسیر آفرین.
سلام عرض کردم خدمت تمامی دوستان و عزیزان و جناب عالی، در خدمتتون هستم.
آقای فخار، شما برندهای مختلفی رو دارید و خیلی موفق بودن. میخوام ازتون این سوال رو بکنم، حالا بهشون در ادامه میرسیم، اما یه مقدار برگردیم به عقب‌تر، زمان حالا شاید نوجوانی شما. اولین درآمد شما کی اتفاق افتاد و چطور بود؟
خدمت عرض کنم که ببینید، اولین درآمد من چند تا درآمد داشتم. اولین پولی که من از یک بیزینس به دست آوردم فروش اون کفش کتونی معروفه. یک کفش کتونی داشتم که حدوداً فکر کنم 11 12 سالم بودش که این بعد این کفش کتونی نوش بودش 2500 تومان. من این کفش کتونی رو 3000 تومان دست دومش رو فروخته بودم. یک سال پام کرده بودم. بعد از یک سال اینو فروختم 3000 تومان، رفتم دوباره همون کتونی نوش رو خریدم 2500 تومان. 500 تومان هم برای من سود کرد. این اولین درآمد من توی یک بالا کسب و کار یا بیزینس بودش که اولین پولی که درآوردم تو زندگیم.
درآمد دیگه هم بعد اون بود یا همون کفش کتونی بود؟
مورد بعدی اونم این بودش که بودم 15 سالم بودش، از اولین درآمدم از فوتبال 330,000 تومان، قرارداد یک سالم بودش که بستم. خدمت رو عرض کنم که رفتم یک ساندویچ فروشی توی فلک سوم تهران پارس راه انداختم که اونم دومین درآمدم بودش که حالت درآمد کاریم بودش.
خب برسیم به پدر خوب. پدر خوب خب سابقهش خیلی زیاده در ایران و برندیه که خیلی ها میشناسنش. یه مقدار در مورد این توضیح به ما بدید که اصلا از کجا شروع شد، ایدش چطور به ذهنتون رسید، با چقدر سرمایه شروع کردید و در کل داستان پدر خوب رو میخواییم بدونیم.
خدمت عرض کنم که این ایدش اولین بار سال 1383 بودش که یک حالا با خانواده من رفته بودم یک مرکز خرید غرب تهران، دیدم یه پلاکاردی زدن که یک مغازه 24 متری اجاره داده میشه. منم تماس گرفتم با صاحب اون ملک و گفتم قیمت این ملکتون چنده؟ گفتن 3,000,000 تومان. پول پیش میخواستم، با ماهی 700,000 تومان اجاره من قرارداد بستم با 3,000,000 تومان. پدر خوب با 3,000,000 تومان شروع به فعالیت کرد و اصلا پدر خوب من با 3,000,000 تومان استارتشو زدم. سال 83 بودش و برند ما اول گادفادر، برند گادفادر بود. ما تا 5 تا شعبه‌رم با نام گادفادر جلو رفتیم. بعد از شعبه پنجم یه روز اماکن اومد 5 تا شعبه ما رو پلم کردن و ایراد گرفتن که اسامی لاتینو نمیتونید روی بیزنس تون شما بذارید. ما اسمو عوض کردیم و اسمو به پدر خوب تغییر دادیم و اون موقع بودش که حالا پدر خوب استارت نهاییش زده شد.
ایده پدر خوب رو خوب گفتید، اما چه ویژگی هایی داشت اون موقع که شما شروع کردید؟
ببینید اون موقع که ما شروع کردیم، اولا رستوران زنجیری یه دونه بود فقط و اصلا کسی به نام حالا رستوران زنجیری یا چین رستوران چیزی به این عنوان و وجود نداشت. اون موقع که ما استارت زدیم با خلاقیت و نوآوری، با یه ایده خوب باید هر بیزنسی شکل پیدا بکنه. ما اون موقع مبتکر غذای بدون روغن بودیم. ما اون موقع میگفتن فست فود نخورین ضرر داره. ما اومدیم فکر کردیم که آقا ما چه کاری باید انجام بدیم که خلاف این جور چیزا باشه، و اومدیم روغن رو از چرخه غذاییمون حذف کردیم و غذاهای سرخ نشدنی رو به مردم ارائه کردیم و اومدیم ادعا هم کردیم که آقا ما غذاهامون سرخ نمیشه و غذاهای ما همه سیستم تنوری هستش و بدون روغن هستش. این ایده ای بودش که ما اون موقع به کار بردیم و بسیارم در اون تایم موفق.
فخار عزیز، بزرگترین شکستی که تو زندگیتون خوردین چی بوده؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، من دو سه بار این اتفاق برام افتاده، نمیدونم اسمشو بذارم شکست، اسمشو بذارم تجربه. کسب دادن این چیزی که حالا باب شده، یک جمله کلیشه‌ای هستش که همه کارافینا دارن میگن. الان مد شده که خیلی از کارافینان میان که آقا از بچگی ما بی پول بودیم و کارگری کردیم و بعد خدمتتون عرض کنم چندین بار ورشکست شدیم و این یه چیزی صحبت‌های خیلی از کارآفرینایی هستش که آقا گفته میشه و جدیدن هم خیلی ها که کارآفرین نیستن این حرفا رو میزنن که میخوان کارآفرین باشن. ولی بحثی که الان هستش، خدمتتون عرض کنم که من اولین شکستم یا همون تجربه‌ای که به دست آوردم توی مرغداری داشتیم. تو یک شب تمام مرغا از بین رفت و تمام، یعنی رسیدن به زیر صفر اون روز که اون شب بدترین شب زندگیم بود. یک بارم که توی فوتبال یه مشکل بدنی برام به وجود اومد، نتونستم فوتبال ادامه بدم، اونم یه شکستم بودش. شکست ببینید تجربیات مختلف دیگه، ببینید خط صاف مساوی با مرگ، خطای با منحنی بالا و پایین، یعنی زندگی، شما زندگی در جریان داره، زندگی که در جریان داره سختی‌ها و خوبی‌ها میان میرن. شما برای همه انسان‌ها غم و خنده برای تمام انسان‌های روی زمین یکسان خدا بنا آفریده. شما اون پول داره خندش به اندازه اون کسی هم که بی پوله یکسان است و غمشون هم همینطور و بالعکس. و بحثی که الان هستش اینه که ماها باید از این تجربیات به نفع احسن استفاده بکنیم و این تجربیات رو به درستی استفاده بکنیم و تکرارشون نکنیم تا این شکست رو، چون بهش میگن حماقت.
آقای فخار، خیلی هم میگن که شروع کسب و کار خیلی کار سختی، یعنی اون مرحله شروع و استارتش خیلی سخته. شما چقدر با این جمله موافقید؟
ببینید شاید استارت یک کسب و کار سخت باشه، چون ترس میاد سراغ آدم ها و انرژی های منفی.
درست.
هر کسی که میخواد کسب و کاری رو شروع کنه، اولا باید یک سلسله مواردی رو باید رعایت بکنه. ببینید چشمانداز ایدئولوژی خدمت هست کنم که خلاقیت نوآوریه، خیلی از این چیزها رو باید رعایت بکنن تا بتونن که استارت خوبی رو داشته باشن. انرژی منفی نباید داشته باشن، باید ریسک پذیر باشن، درست ریسک بکنن و کار درست رو انجام بدن. هدفشون انجام دادن یه کار خوب باشه، هدف بعدیشون کارآفرینی باشه. اگه تمام این موارد اگر رعایت بکنن، خدمتتون عرض کنم که اون پول و اون سرمایه هدف بعدی هستشون به راحتی به دست میادش. ولی ببینید بحث اینه که مثلا استارت یک کار رو باید تمام جوانبش دوستان باید در نظر بگیرن، زیاد هم سخت نگیرن، خیلی راحت، خیلی ساده این موضوع باید بررسی بکنن و سریعاً هدفشون هم طوری باید باشه که بتونن سریعاً به اون هدفشون نزدیک بشن و اون کار رو انجام بدن.
اشاره کردید به ریسک، اینکه ریسک پذیری هم مهمه. میخوام ازتون این سوال رو بکنم، بزرگترین ریسکی که خود شما انجام دادید چی بوده؟
من والا خیلی ریسک‌های زیادی کردم، خیلی ریسک‌های
بزرگترین
ریسکی که ما انجام دادم همین بحث پدر خوب اومدیم یه استارتی زدم که من توی تایم مثلا یه جوون نزدیک 29 سال 30 سال بیشتر سن نداشتم، شروع کردم آقا نمایندگی دادن و شروع کردم وارد یک بیزنسی شدم که اصلا تجربهش هم نداشتم من و یه کار بزرگی توی ایران، یعنی اصلا سواد این کار من واقعا نداشتم. اون روزی که شروع کردم بحث اصلا چین رستوران رو نمیدونستم چیه، رستوران زنجیری نمیدونستم چیه. من همه اینا رو شروع کردم، خودم تجربه کسب کردم و پله پله اومدم بالا و از خودش در آوردم و خرج خودش کردم. و بحثی که این بزرگترین ریسک من بودش که آقا شروع کردم تمام زندگیمو گذاشتم توی یه بیزینسی که اصلا در موردش تجربه و خدمت رو عرض کنم که علمی نداشتم و یک سرمایه هنگفتی هم وقتی که به دستم اومد همینجوری خرج خودش کردم. تبلیغات بسیار گسترده توی کشور انجام دادم، طوری که مثلا فکر نکنم تا چند سال دیگه هم هیچ رستورانی البته یه رستوران اومدش چنین، البته اون بحث رستوران نبوده، همون بحث پدیده بودش که اومد از ما بیشتر خیلی تبلیغاتی که کردن، ولی اون بحث یک شهری و یک جای خاصی بحث رستوران نبود. ولی فکر نکنم که هیچ رستورانی اندازه من تا چند سال دیگه هم به وجود بیاد که اندازه ما تبلیغ تلویزیونی و بیلبوردی و دور زمین فوتبال رو انجام داده باشه و یه کار متفاوت انجام دادم من روی بحث پدر خوب. و فکر نکنم، چون 433 تا هم تا حالا رستوران راه اندازی من کردم و چندین رکورد من الان توی ایران دارم، که همین بحث 433 تا رستورانه، یکی اینکه 14 تا رستوران ظرف 44 روز راه اندازی کردم و یکی رستوران رو ظرف 72 ساعت من استارت زدم. این سه تا رکورد رو فکر نکنم تا چند سال آینده هم کسی بتونه این رکورد بعد رسن و این کار ما الان انجام ده. حالا این کار رو به یک مدل خیلی شیکتر و خیلی حرفه‌ای‌تر من توی اسپانیا دارم انجام میدم که حالا به امید خدا ببینیم چه اتفاقی میفته.
یه سری آمارای دادید در مورد اشتغالزایی، هم یه سری آماری میتونید به ما بدید؟
ببین، ما بیش از 70,000 نفر رو من استخدام کردم، یعنی تو مجموعه ما فرم استخدام پر کردن، ولی حدوداً 15,000 شغل من توی کشور ایجاد کردم، مستقیم و غیر مستقیم توی کل کشور. و اون موقع یادمه که حالا با وزیر کار ما صحبت میکردیم، گفتم من از 2 تا وزارتخونه شغل ایجاد کردم با 3 میلیون تومان. خندشون میگرفت. ولی متاسفانه توی ایران قدر کارآفرینا رو نمیدونن، کارآفرینا رو زده میکنن که جالبه توی ایران، توی مملکت خودمون هر چقدر شغل شما ایجاد بکنید باید بیشتر مالیات بدین، بیشتر پول پرداخت کنید و بیشتر تو چشم بینید. و یه چیزی حالا بعد توی ایران رعایت کردنم که گنده نباید بشی، حجم کارت نباید گسترده بشه، وگرنه یه مقدار اذیت میشین، چون تعداد کسایی که میان اذیتت میکنن بیشتر میشه. ولی توی خارج از ایران، توی اروپا و امریکا فکر نکنم اینجوری باشه. هر کسی که مثلا اینجا به من گفتن 10 تا شغل ایجاد بکنین شما معاف از مالیاتین، ولی توی کشور خودم این اتفاق نمیفته، این اتفاق خیلی بده و اذیت میکنن. حالا نمیدونم، حالا انشالله به روزی برسیم که بتونن به حمایت درستی از کارآفرینا به درستی انجام بشه که بتونن کارآفرینای کشورمون موفق بشن.
آقای فخار، شما ورزش هم اهل ورزش هم هستید، خب خیلی هم میدونن، با ورزشکارهای مختلف هم بودید همیشه. میخوام از یه دید دیگه به این ورزش نگاه بکنیم. چه رابطه ای هست بین یه ورزش تیمی با یه کارآفرینی؟
ببینید، رابطه یه ورزش، ببینید، کارآفرینی دقیقاً این یه کوچ میمونه دیگه، مربی تیم فوتبال هستش. که شما زیر مجموع خودتو داری و بازیکنهای مختلف رو داری، از گلرتون تا دفاع و هافبک و فوروارد و تدارکات و خدمت رو عرض کنم که ماساژور و عرضم برش کمک مربی و دیگه همه اینا هستن دیگه. این کوچ یا اون سرمربی باید همه اینا رو زیر نظر خودش داشته باشه که به درستی اون تیم رو هدایت بکنه. دقیقا بحث کارآفرین هم همین حکم داده دیگه. یه کارآفرین اینه یه مربی، حالا تو یه مقدار مدل های کارآفرین با حالا با بحث بازی های گروهی شاید شبیه هم باشه، ولی توی ایران، توی کشور خودمون، کارآفرین یه کسیه که یه پارتیزان بهش میگن که باید بره به جنگ دشمن و تپه ها رو دونه دونه فتح بکنه و برنده باشه. این مدل های کارآفرینای ایرانی همه یه شکلیه، ولی من توی ایران کارآفرینای بسیار بزرگی داشتیم ما، و من خودم رو نمیتونم بگم کارآفرین در مقابل این دوستان. نه، حالا بحث اغراق نیستش، بحث اینه که مثلا ما آقای خیامی رو داشتیم، آقای حجبر یزدانی رو داشتیم، آقای سلیمانی رو داریم و خدمت رو عرض کنم که آقای عبدو رو داشتیم. خیلی آدم های اینجوری بزرگ بودن که کارآفرینی کردن. آقای خلیلی رو داشتیم. اینا به اینا میگن کارآفرین، به اینا که میتونن آقا شغل های پایدار، شغل های ثابت. همین الان آقای سلیمانی شرکت کاله واقعا بسیار عالی دارن کار میکنن. اهل شعاف هم نیستم، جایی نمیبینی شما زیاد بیان صحبت بکنن و زیاد بیان مثلا اهل حالا یه سری کارهای مختلف رو بیان انجام بدن. دارن واقعا هدفشون مشخصه، چارت سازمانیشون هر روز داره اضافه میشه، توی کشورهای مختلف دارن ایجاد اشتغال میکنن. این واقعا یا آقای خیامی مثلا ایران خودرو، وقتی روزی که اینا راه انداختن، وقتی ملک ایران خودرو میبینم از بالای اتوبان همت، از کوه هستش تا شهریار ملک ایران خودروه. شما ایران خودرو چیکار میکرد اون موقع، الان داره چیکار میکنه؟ یعنی اینا یه مقدار ما کارآفرینی بسیار بزرگی در ایران داشتیم و داریم که باید قدرشون رو بدونیم که اینا اومدن توی حالا کشورهای دیگه اومدن یه چنین کارهایی رو انجام دادن. و بحث این تیمی کار کردن خیلی مهمه که شما یه کارآفرینی بتونه بحث تیم ورکش رو به درستی هدایت بکنه.
از کارآفرینای بزرگ نام بردید. میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که اصلا مهمترین ویژگی یه کارآفرین رو شما چی میدونید؟
بزرگترین ویژگی یه کارآفرین این هستش که ریسک پذیره، ایده های بسیار زیادی در ذهنشه و مورد بسیار مهمش هم اینه که کارآفرین اون چیزی که در ذهنش میگذره سریعا تبدیل به کار میکنه و یه آدم اجرایی عملیاتیه. یعنی شما وقتی که در مورد نیمه خالی و پر یه لیوان دارین صحبت میکنین، یه کارآفرین اون رو خریده و فروخته و کار بعدی رو داره شروع میکنه و یه کارآفرین بحث اینه که یک آدم اجرایی عملیاتیه که سریعا ایده رو به فرصت و به کار تبدیل میکنه و سریعا آدم اجراگرا و عملیاتی هستش که این کار رو انجام میده.
آقای فخار، شما کاری که انجام دادید مخصوصا الان توی برندهای مختلف بیشتر سیستم سازی بوده و مدل فرانچایز بوده. حالا باور عموم مردم اینه که برای فرانچایز یه سرمایه خیلی زیادی لازمه. خواهم ببینم شما اصلا این حرف رو چقدر قبول دارید. البته خودتونم اولش گفتید که با سرمایه خیلی کمی شروع کردم. برای فرانچایز به صورت خاص چطور میشه شروع کرد؟ یه راهنمایی، یه نکته‌ای که برای شاید کسایی که این پادکست رو گوش میکنن لازم باشه اگر بگید ممنون میشه.
خدمت رو عرض کنم که ببینید سرمایه هنگفتی به نظر من احتیاج نداره. شما ببینید بحث اینه که شما فکرت باید کار بکنه، ایدت باید کار بکنه و بحث اینه که فکر وقتی شما سرمایه زیادی داشته باشی دیگه بهت نمیگن کارآفرین، شما بهت میگن یه آدم پولدار و یه آدم سرمایه دار. و بحث اینه که من مادر بزرگم اگه پول داشته باشه بهترین حالا بیزنس های مختلف رو راه میندازه. بعد شما باید ایده داشته باشین تا اون ایده رو منصه ظهور برسونید و اونو بیاین پیاده بکنید. من خودم با 3 میلیون تومان شروع کردم و روی بحث رستوران واقعا ادعا میکنم هر چقدر میرم جلوتر تازه میفهمم خیلی چیزا رو بلد نیستم. با این تمام این چیزایی که من ادعا میکنم رو بحث فرانچایز رو کار حالا اجرا و روی کارهای مختلف ببینید باز هم هر چقدر جلو میره من میگم بازم من خیلی چیزها رو نمیدونم و بلد نیستم و این چیزی که آقا فکر میکنه سرمایه زیادی میخواد به نظر من اشتباه بیهوده است و باید تفکرشون دوستان باید عوض کنن و مدل فکریشون رو تغییر باید بدن تا موفق بشن.
شما وقتی کارتون رو شروع کردید یه سری مهارت‌هایی داشتید آقای فخار حتما که تونستید کار رو گسترش بدید به کل ایران، این کار رو گسترش بدید حتما با پول تبلیغات فقط نبوده و این مهارت‌های شما بوده که تونسته شما رو کمک بکنه. میخوام یه مقدار در مورد همین مهارت‌ها هم برای ما بگید.
ببین بحث پول و تبلیغات مرحله بعدی بودش. ببینید مثلا یه حالا مهارتی که من داشتم بحث نتورکینگ بود، ارتباطات. با همه آدمای مختلف من ارتباطات خیلی مثلا حالا بیزنسمن‌های مختلف، فوتبالیستا و سلبریتی ها و هنرمندا، همه اینا من ارتباطات خیلی نزدیک داشتم. خب بعد تمام این دوستان خیلی به من کمک کردن. شما فکر کنم 80% از آدمای به نام حالا فوتبال و مثلا و مثلا بازیگرا و هنرمندان کاملا برند من و خود من و ارتباطمون ارتباط بسیار نزدیکیه که ارتباطه اومدیم روی این بحث نتورکینگ اومدم کار کردم. ببینید دنیای بیزنس از بیزنس تموم شده، دنیا عوض شده، دنیای نتورکینگ، دنیای ارتباطاته. چند سال دیگه هم دنیای ارتباطات تموم میشه، یک مدل جدیدتری به وجود میادش. شما باید هر چقدر بتونید دایره ارتباطاتتون رو بزرگتر بکنید و آدمهای مختلف رو بشناسین خیلی تأثیر روی کارتون داره و خیلی جواب مثبتی رو میده توی کارتون. پس ببینید بحث نتورکینگ رو همیشه باید سرلوحه کارمون ما داشته باشیم تا بتونیم موفق باشیم.
بسیار ممنون. به عنوان سوال آخر میخوام ازتون این سوال رو بکنم. اگه قرار باشه یک درس زندگی به بچه های خودتون یاد بدید، اون چه درسی خواهد بود؟
ببینید اگه یه درسی رو بخوام به بچه هم یاد بدم اینه که اول هر کاری رو میخوان انجام بدن عاشق اون کار باشن. و خدمت رو عرض کنم علاقه داشته باشن، یعنی ببینید مثلا درس میخوام بخونن عاشق اون رشته تحصیلیشون باشن و بیهوده مثلا نرن دنبال یک چشم هم چشمی یا صحبت چند نفر، ببینن به چه چیزی علاقه دارن، موسیقی علاقه دارن، به ورزش علاقه دارن اصلا، و درس دوست ندارن درس بخونن نخونن، مهم نیست، برن یه کار فنی یاد بگیرن. دخترها برن کار ببخشید حالا فنی خودشون در حالا هیته خودشون یاد بگیرن، پسران بله برن حالا کار فنی مثل مثلا لوله کشی و برق کاری و اینجور چیزا یاد بگیرن، ولی در هر صورت عاشق یک اون کارشون باشن، عاشق اون کاریو که میخوان انجام دادن باشن، چون اگر عشق نباشه همه چی خرابه، علاقه نباشه تمام چیزها خرابه، ولی اگه عشق باشه همه چی خوب جلو میره، همه چی به درستی جلو میره و موفق میشن. و این توصیه من حتی به بچهای خودم هستش و تمام عزیزانی که حالا صدای بنده رو میشنون، این هستش که این کار رو حتما انجام بدن و با عشق زندگی کنن و با عشق کار بکنن و با عشق درس بخونن و با عشق مراحل زندگی خودشون رو به جلو
پیش ببرن. بسیار ممنونم از حضورتون و اینکه تجربه های چندین ساله از کارآفرینی و زندگیتون رو با ما به اشتراک گذاشتید آقای فخار.
خواهش میکنم. منم خوشحال شدم، قربونتون برم، دست به شما، ممنونم، خیلی خوشحال شدم.
بسیار ممنونم از تک تک شما، منتظر نظرات و ریویوهای شما در اپلیکیشن های مختلف مثل آیتونز، ناملیک، شنوتو، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین وبسایت مسیرآفرین.ir هستم. پاینده باشید تا اپیزود بعدی پادکست مسیرآفرین. خدا